ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در ششمین شب از بهمن ماه در یک شنبه شب برای شنیدن خبرها و گزارش‌های تازه از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید با 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام بر تو آزاده و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که لحظات خوبی را تاکنون پشت سر گذاشته باشند. در شرایطی که درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در اوکراین ادامه دارد، وزیر دفاع این کشور احتمال دخالت ارتش در منازعه پیش آمده را رد کرد. پاول لبدف با رد انتشار بیانیه‌ای از سوی ارتش درباره شرایط فعلی اوکراین به خبرگزاری روسیه ایتارتاس گفت که ارتش کاملا مطابق با قانون اساسی اوکراین عمل خواهد کرد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه خواستار توقف خشونت‌ها در اوکراین شد و برای کشته شدگان روزهای اخیر در این کشور دعا کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه با اعلام تشکیل دبیرخانه اجرایی توافق ژنو از برگزاری نخستین جلسه آن با حضور نمایندگان 8 سازمان و وزارتخانه خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که در این نشست نمایندگان سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی حضور داشتند. به گفته حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه که ریاست این دبیرخانه را بر عهده دارد، قرار است نشست‌های این دبیرخانه به شکل مستمر در راستای اجرای توافق ژنو و نظارت بر نحوه اجرای آن برگزار شود. گزارش تفریق بودجه سال 91 ایران نشان می‌دهد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته اقدام به فروش بخشی از نفت خام ایران کرده، اما پول دریافتی از آن را به شرکت ملی نفت ایران نداده است. به نوشته روزنامه جهان صنعت در این گزارش آمده است که شرکت ملی نفت ایران در سال 1391 بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت خام به ارزش حدود 185 میلیون دلار را با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به این نیرو تحویل داده، اما این شرکت با وجود فروش و دریافت بهای آن از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. رئیس پلیس تهران از دستگیری گرداننده صفحه‌ای در فیسبوک خبر داد که به گفته او اقدام به معرفی اراذل و اوباش می‌کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدی‌نیا روز یکشنبه گفت پلیس فتا پس از اعلام گزارش مرتبط با فعالیت صفحه انتشار عکس‌های اراذل و اوباش در فیسبوک، این صفحه را هک و گردانندگانش را شناسایی کرد و پس از آن پلیس امنیت تهران بزرگ نیز فرد اصلی اداره کننده این صفحه را دستگیر کرد. فرمانده پلیس تهران همچنین از بازداشت 88 تن از کسانی که آنها را اراذل و اوباش سابقه دار معرفی کرد در تهران خبر داد. رئیس جمهوری دولت انتقالی مصر با اعلام ایجاد تغییراتی در نقشه راه آینده سیاسی این کشور از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدلی منصور روز یکشنبه در نشستی خبری با تایید تغییراتی در مسیر آینده سیاسی مصر گفت به زودی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. در نقشه راهی که پیشتر پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت اعلام شده بود، قرار بود ابتدا انتخابات پارلمانی برگزار شود. و بالاخره اینکه بیش از 770 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه با اشاره به وعده آقای روحانی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نوشتند هنوز امیدوار به تحقق این وعده او هستند. آنها با بیان اینکه شرایطی که به پلمپ ساختمان انجمن صنفی منجر شد دیگر موضوعیت ندارد، اظهار امیدواری کردند که پیش از پایان 100 روز دوم دولت حسن روحانی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازگشایی شود.
متشکرم. از بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنید به سایت ما، اونجا هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا واکنش تند مقام‌های نظامی ایران به سخنان وزیر خارجه آمریکا.
سعی میکنن که قلب بکنن در توانایی ایران و در این حال توانایی طرف مقابل مثل آمریکا رو ضعیف بشمرند.
770 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند.
قوه قضاییه جایگاهی در فعالیت انجمن صنفی نداره و دادگاهی هم برای انجمن برگزار نشده.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفته نرخ تورم و حداقل‌های معیشتی در دستمزد ماهانه سال آینده در نظر گرفته نشده.
اولا که نماینده هایی که الان در شورای عالی هستن و از طریق کانون عالی ها رفتن اونجا از طرف کارگر انتخاب شده.
همراه رادیو فردا بمونید تا حدود نیم ساعت آینده میتونید بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. گفتگوهای ژنو دو درباره بحران سوریه و تلاش برای دستیابی به یک راه حل همچنان بی نتیجه در این شهر سوئیس دنبال میشه. روز یک شنبه طرفین درگیر برای دومین بار بر سر میز مذاکره با هم رودررو شدند و هرچند که خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند نظرات طرفین بسیار با هم فاصله داره. از آنا کاویانی تازه ترین تحولات مرتبط با گفتگوهای ژنو دو رو بشنویم.
جلسه یکشنبه صبح در ژنو بار دیگر با حضور نمایندگان دولت سوریه از یک سو و مخالفان حکومت بشار اسد از سوی دیگر و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به عنوان میانجی برگزار شد. جلسه ای که بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در آن بر موضوعات بشردوستانه تاکید شده است. خبرگزاری رویترز نوشته است که صحبت درباره مسائل بشردوستانه شاید بتواند موضوعی اعتمادساز میان دو طرف درگیر باشد. اگرچه نشانی از این موضوع نیز به چشم نمی‌خورد. بامداد یکشنبه موضوع بحث فهرست زندانیانی بود که مخالفان خواستار آزادی آنها هستند. اپوزیسیون فهرستی از 47,000 زندانی به نمایندگان دولت ارائه کرده است که گفته می شود اولویت مخالفان آزادی 2500 تن زن و کودک زندانی است. دیگر موضوع مورد مذاکره در روز یکشنبه فرستادن محموله کمک‌های غذایی و پزشکی به داخل شهر هومس بود، شهری که 18 ماه است در محاصره نیروهای ارتش سوریه است و مخالفان می‌گویند 500 خانواده در آن شهر نیاز فوری به غذا و دارو دارند. نمایندگان مذاکره کننده از سوی دولت سوریه گفتند که در این زمینه باید با دمشق تماس بگیرند و اپوزیسیون از این موضوع انتقاد کرده است. اگرچه خبرگزاری اینترفاکس به نقل از بوسرن شعبان از مشاوران ارشد بشار اسد که خود متولد حمص است گفته است که محموله کمک‌ها تا عصر روز دوشنبه وارد این شهر خواهد شد. این گفتگوها در حالی ادامه می‌یابد که قرار است اخضر ابراهیمی از احتمالاً عصر روز دوشنبه موضوعی پیچیده‌تر را برای مذاکره به طرفین ارائه دهد و آن بحث بر سر سند ژنو 1 است که در آن راه حل پایان دادن به جنگ در سوریه تشکیل دولت انتقالی تعریف شده است. موضوعی که مخالفان و بسیاری از کشورهای حامی آنها از جمله آمریکا میگویند شامل آینده‌ای برای سوریه بدون بشار اسد رئیس جمهوری این کشور میشود، در حالی که دولت سوریه این موضوع را نپذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بوسعین شعبان که از او با عنوان چهره سوریه در جامعه بین المللی نام برده می شود، در این باره گفته است که سند ژنو 1 کتاب مقدس نیست و شرایطی که 1.5 سال پیش شرکت کنندگان کنفرانس ژنو 1 بر سر این سند توافق کردند با امروز بسیار تفاوت دارد. تفاوتی که خانم شعبان از آن سخن گفته به پیشروی نیروهای ارتش سوریه در حلب و باز پسگیری کنترل این مناطق از مخالفان مسلح دولت سوریه مربوط می شود.
همطور که در گزارش آنا کاویانی شنیدید از تازه ترین تحولات در مورد گفتگوهای ژنو 2 درباره بحران سوریه، این نشست همچنان ادامه داره و ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در موضوع سوریه در این نشست حضور نداره. شما درباره شرکت نداشتن ایران در نشست ژنو 2 بر سر حل بحران سوریه چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو روی تلفن پیامگیر ما بگذارید یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید چه فکر میکنید.
بعد از تحریم‌های اروپا، آمریکا، جمهوری اسلامی مجبور شد که تسلیم بشه در رابطه با سوریه، فلسطین، لبنان و بقیه نقاط هم اگه تحریم می انجام بدن حتما موفق میشن و جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای مجبور میشه جام زهر دیگه ای رو نوش بفرمایند.
این چه حکومتیه؟ این چه مردمداریه که با تمام دنیا سر جنگ دارن اما مردم خودش با تو ذلت زندگی کنن؟ به ما چه مربوطه فلسطین داره می جنگه؟ به ما چه مربوطه تو سوریه دخالت کنن؟ به ما چه مربوطه تو افغانستان دخالت کنیم؟ مگه اونا انسان نیستن؟ آخه تا کی؟ به جای این پولایی که میخوان هدر بدیم بریم به بشار اسد و نصرالله و اینجور آدم ها، این پولا رو خرج مردم خودتون کنید.
سلام به همه شما. میخواستم به مردم عزیز ایران عرض کنم که اینا که دارن تو ایران حکومت میکنن اینا ایرانی نیستن. 35 ساله این همه پول مردم ایران به باد دادن، این همه پول مردم ایران به عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن فرستادن. اینا فقط فکر خودشونن، میگن که حالا دوران دختر و خواهر و زنان ایرانی به مسخره گرفتن، میگن دختر 15 ساله هم باید عروسی کنه تا تعداد ما زیاد بشه. فکر خودشون، فقط ازدواج صیغه و ملاعبه و پول خمس از مردم گرفتن و به بشار اسد و به حسن نصرالله دادن، چیزی دیگه بلد نیستن.
این جمهوری اسلامی تو منطقه هست، این آمریکاست که پا عقب کشیده و اون هر کاری که دلش بخواد منطقه میکنه. تنها راه چاره اینه که آمریکا در از روز میتونه تمام منطقه آروم کنه با نابود کردن و تغییر رژیم سوریه، نیروهای سازمان ملل مستقر کنه، دست جمهوری اسلامی قطع میشه، حزب الله خود به خود نابود میشه و تمام این آرای این رستوره چون میخواد جمهوری اسلامی حساب کارش خودش میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید همطور برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-874-4150. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه. واکنش منفی مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته. جزئیات را از فریدون زرنگار بشنویم.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا به خبرگزاری فارس گفت نبرد مستقیم با آمریکا قوی‌ترین رؤیای مردان مؤمن و انقلابی در سراسر جهان است و هزاران مسلمان به گفته آقای جعفری انقلابی برای جنگ با آمریکا روز شماری می‌کنند. مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز یکشنبه اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه العربیه را شعاری، غیر منطقی و غیر دیپلماتیک خواند. علیرضا زاکانی نماینده تندرو در مجلس و دبیرکل جمعیت موسوم به رهپویان انقلاب اسلامی هم روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت آمریکا با دروغ و بلوف می‌خواهد صحنه آرایی کند در حالی که مانند شیر بیال و دمی است که باید به آن ترحم کرد. جان کری روز سوم بهمن ماه در سوئیس در مصاحبه با شبکه خبری العربیه با اشاره به توافق هسته‌ای ژنو گفت
اگر ایران این توافق را کنار بگذارد و غنی‌سازی را از سر بگیرد، گزینه نظامی در دسترس و آماده و در اختیار آمریکاست و آنچه که لازم باشد انجام خواهد شد.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی به رادیو فردا میگوید اظهار نظرهای شبیه گفته‌های محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران درباره توان نظامی جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست.
با توجه به گشایشی که از نظر سیاسی ظاهراً بین ایران و آمریکا به وجود اومده در رابطه با مسئله هسته‌ای، در ایران تصور بر اینه که خوب آمریکا از گزینه نظامی صحبت به میان نیاره. ولی با توجه به صحبت‌هایی رو که جان کری زده، جواب این حرف جان کری که ما دوباره میتونیم از گزینه نظامی استفاده بکنیم اگر ایران به قول خودش وفا نکنه، گذاشته شد به آقای محمد علی جعفری که دوباره همون حرفای قدیمی رو زده که اگر شما به ما حمله بکنید ما ضربه شدیدی به شما میزنیم. و این یک روندی است که واقعا در سپاه پاسداران به ویژه در بین سران این سپاه وجود داره، سعی میکنن که غلو بکنن در توانایی ایران و در این حال توانایی طرف مقابل مثل آمریکا رو واقعا ضعیف بشمرند. برای نمونه آقای نقدی مثلا به ناوهای هواپیمابر آمریکا میگه که اینا تشته، اهمیت اینا در میدان رزم به اندازه قوطی کنسروه. این تازگی نداره و فکر نمیکنم که این گشایشی که بین ایران و آمریکا به وجود اومده کمک بکنه و همینطور تکرار استفاده از گزینه نظامی از سوی مقام‌های آمریکا.
وزیر خارجه آمریکا در اجلاس داووس هم در واکنش به سخنرانی آقای روحانی گفته بود:
Now yesterday President Rouhani stood here and he said that Iran is eager to engage with the world.
دیروز آقای روحانی رئیس جمهوری در سخنرانی خود گفت که ایران در راه تعامل با جهان است. ما هم امیدواریم. اما ایران می‌داند برای دستیابی به این هدف چه باید بکند. آقای روحانی گفت که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. پیام ما این است که دوست من خوش آمدی، اما تمام گفته‌های بدون عمل بی‌معنی هستند. ایران از این به بعد فرصت دارد با توجه به شک و تردیدها در جهان گفته‌های خود را در عمل ثابت کند.
فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا همچنین خطاب به جان کری گفته است پیشوایان اسلام سالها سپاه را برای یک نبرد بزرگ و سرنوشت ساز آماده کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. ساعت 19:16 دقیقه در تهران هست و با یک گفتگو ادامه می دیم این برنامه رو. بیش از 770 خبرنگار در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند. 772 روزنامه‌نگاری که این نامه رو امضا کردند با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی از او تقاضا کردند تا روند باز شدن این انجمن رو تسریع کنه. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با عیسی سرخیز یکی از روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه درباره جزئیات بیشتر پرسیده.
این نامه در واقع یک تأکیدی است بر وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و اینکه ایشون به هر حال به نهادهای مدنی و انجمنهای صنفی و حمایتی رو مورد تأکید قرار دادن که دولت تدبیر و امید روش کار میکنه و این امید هم وجود داشت که در 100 روز اول دولت آقای روحانی همون گونه که خانه سینما بازگشایی شد انجمن صنفی هم بازگشایی بشه، ولی متاسفانه خب این حادثه اتفاق نیفتاده. این دلیلش رو هم از دید ما روشن هست و این هست که دولت روحانی این کار رو میخواد انجام بده. شخص آقای روحانی هم به 3 از وزراش حداقل تاکید کرده که دستن در کار این مسئله هستن که این کار رو پیش ببرن، ولی از طریق دیگه و نهادهای دیگه خب این دچار مشکل شده و امید هستش که به این تلاش بیشتری صورت بگیره و آقای روحانی بتونه در 100 روز دوم کار خودش رو پیش ببره.
آقای سرخیز، آقای غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه دیماه گفتن که کار قبلی انجمن کار سیاسی بوده و اینکه باید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اعضای جدید و اساسنامه تازه در واقع پیشنهادشون رو بدن. نظر شما به عنوان یک روزنامه‌نگار که عضو انجمن صنفی هستید چی هست درباره صحبت‌های آقای اجرایی؟
اتفاقا کار آقای قوه قضاییه در زمان ریاست و دادستانی آقای سعید مرتضوی بودش که کار سیاسی انجام داده و وارد حیطه عملی شده که در اختیارش نبوده و مانند دیگر کارها که الان کم کم گوشه های از اونها بروز پیدا میکنه اقدامی غیرقانونی بوده. اگر نه قوه قضاییه جایگاهی در فعالیت انجمن صنفی نداره و میدونید که دادگاهی رو هم برای انجمن برگزار نشده. اینکه کسی بیاد از نهاد دیگری دستور بده که مثلا در انجمن صنفی این تغییرات انجام بشه. انجمن صنفی اساسنامه داره، روش کارش مشخصه، مرامنامش مشخصه و بر اساس اون باید انتخابات انجام بشه. و احیانا همونطور که خود انجمن سالهاست دنبال این بود که اساسنامه رو، مواردش رو که اشکال ایجاد میکنه اصلاح بکنه، انجام بده و بعدش هم در اساس همین دستور العمل اساسنامه انتخابات رو برگزار کنه. این نوع اقدام ها اقدام های سیاسی است. اگه نه انجمن کار صنفی میکرده و وضعیتش هم روشن است. کار صنفی حتی آموزشی دانشگاه داره و مسائل دیگه.
آقای سرخی، سوال آخرم این هستش که شما ابراز امیدواری کردید که در صد روز دوم دولت حسن روحانی این انجمن صنفی بازگشایی بشه. اگر نشه چطور؟
خب ببینید، انجمن صنفی از طریق اقدام های قانونی دنبال این مسئله هست و داره تلاش میکنه که دولت روحانی از ابزارهای قانونی و آن چیزی که وعده داده عمل بکنه. ما امیدواریم که صد روز اول که تموم شد، ولی در صد روز دوم و امیدواریم قبل از عید این کار انجام بشه و برنامه آقای روحانی از سال 92 به 93 نیفته.
درباره نامه 770 خبرنگار و روزنامه‌نگاری شنیدید که خطاب به حسن روحانی نوشته شده رئیس جمهور ایران و خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند. نوشین سید‌حسینی در این زمینه با عیسی سرخیز گفتگو می‌کرد، یکی از روزنامه‌نگارانی که این نامه رو امضا کردند. باز هم بشنویم در مورد یک نامه دیگه، این بار اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از او خواستند که در تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده ماده 41 قانون کار نرخ تورم و حداقل‌های معیشتی در نظر گرفته بشه. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کنه که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین بشه. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر ایران از علی ربیعی خواستند که در تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری توجه شود و در عین حال پیشبینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز در نظر گرفته شود. پیشتر علی اصلانی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار، به خبرگزاری فارس گفته بود که رقم سبد هزینه خانوار در اغلب استانهای ایران بالاتر از 1,500,000 تومان در ماه است. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرکز آمار ایران در گزارش سبد هزینه خانوار برای سال گذشته، هزینه یک خانوار شهری را حدود 1,600,000 تومان و هزینه یک خانوار روستایی را بیش از 1,000,000 تومان اعلام کرده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری کمتر از 500,000 تومان است. به اعتقاد شماری از فعالان کارگری در ایران، مقایسه درآمد و هزینه خانوارهای کارگری نشان دهنده فاصله بزرگی میان دخل و خرج آنان است. آنان در این ارتباط از نحوه محاسبه دستمزد کارگران انتقاد می‌کنند. از جمله ابراهیم مددی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به روزنامه آرمان گفته است بر اساس آمار رسمی و در تورم 40% دستمزد کارگران در سال گذشته فقط 25% افزایش یافت. حداقل دستمزد ماهانه کارگران توسط شورای عالی کار در اواخر هر سال تعیین شود. اعضای این شورا بر اساس اصل سه‌جانبه گرایی از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می شوند. اما داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، به این نکته اشاره می کند که اصل سه‌جانبه گرایی تا کنون به بهبود وضعیت کارگران از جمله در مورد دستمزدها منجر نشده است و می افزاید:
اصل سه‌جانبه گرایی برای ما کارگران در ایران هیچ معنی نداره. اولا که نماینده هایی که الان در شورای عالی هستن و از طریق کانون عالی ها رفتن اونجا، این میخوام بینم اینها کدوم از طرف کارگر انتخاب شدن. ما الان نماینده واقعی کارگر در کشور نداریم، چون که اجازه نمیدن.
در این ارتباط محمد رضا سوق ملکی، نماینده کارگران پاکتیس ارومیه، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به آنچه ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار نامید گفت، با توجه به حضور 8 نماینده کارفرمایان خصوصی و دولتی در مقابل 3 نماینده از جانب کارگران، کارگران توان دفاع از واقعیات اقتصادی را ندارند و در نتیجه وضع معیشت آنان هر سال بدتر از سالهای قبل می شود. همزمان با آغاز بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اختصاص یافتن سبد کالای حمایتی دولت برای میلیون‌ها تن از مردم ایران از جمله کارگران سخن گفتند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، بر این باور است که به گفته او هر سال نمایش‌ها یا بحث‌های مطرح می‌شوند که درخواست کارگران برای افزایش واقعی حداقل دستمزدشان را تحت شعاع قرار دهد و می‌گوید که امسال تبلیغات متوجه سبد کالای حمایتی دولت برای کارگران است.
برای اینکه بتونن مثل سال‌های گذشته این تصمیم خودشو دولت جا بندازه، احتیاج به نمایش داره. این شورای عالی کار حالا یه چند درصدی بالاتر از این 18% و با یه مانوری پایین و بالا و یه مباحثی از این دست میخوان پیش ببرن و به این طور طریق که این مسئله در قانون کار پیش بینی شده که حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار تصمیم گرفته میشه، به این تصمیم خودشون وجهه قانونی ببخشن.
در این میان علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، در مقاله‌ای در سایت این تشکل کارگری پیشنهاد کرد که دولت بدون افزایش حقوق قیمت کالاها و خدمات اصلی را که به خصوص جنبه عمومی دارد و مصرف اصلی آن مربوط به مردم است به روال سابق برگرداند.
قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای تازه و برنامه سری دیگر رو بشنویم، سری بزنیم به اوکراین. دو ماه تظاهرات در کیف پایتخت این کشور هست و حالا دامنه این تظاهرات به بسیاری از شهرهای دیگه این کشور هم رسیده. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، پیشنهادهایی رو مطرح کرده که به گفته او میتونه زمینه برقراری ثبات در این کشور رو فراهم کنه. از همکارم که فارسی صحبت میکنه و در اوکراین هست، آنا رایسکایا، بشنویم.
سومین دور مذاکرات دولت و سه رهبر اپوزیسیون سیاسی در کییف با اعلام پیشنهادهای زیر از سوی دولت پایان یافت: عفو شرکت کنندگان درگیری‌های اخیر و آزادی بازداشت شدگان، بررسی اعمال تغییرات در قانون اساسی به منظور بازگرداندن نظام پارلمانی ریاست جمهوری به اوکراین و اصلاح قوانین جدید محدود کننده آزادی بیان و تجمعات. همچنین به ارسنی یاتسنیوک، رهبر حزب سرزمین پدری، سمت نخست وزیری، و به ویتالی کلیچکو، رهبر حزب ضربه، معاونت نخست وزیری پیشنهاد شد. خواسته دولت برای ادامه مذاکرات، عقب نشینی معترضان از گروشفسکا، محل نبردهای خیابانی در کیف و تخلیه تمام ساختمان‌های دولتی است که در دو ماه گذشته تسخیر شده. در پی مذاکرات با رئیس جمهور، رئیس حزب سرزمین پدری به خبرنگاران گفت: مهمترین خواسته‌های ما عبارتند از عفو و آزادی زندانیان سیاسی، از جمله یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق، اعمال تغییرات در قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور، لغو تمام قوانینی که از مردم حق اعتراض را سلب کرده، و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا. او افزود: از پیشنهاد نخست وزیری خوشنود نیست، زیرا مفهوم آن پذیرفتن مسئولیت بحران اقتصادی در کشور است. وی در این حال تاکید کرد سه‌شنبه در نشست اضطراری پارلمان منتظر گام‌های عملی از سوی حزب حاکم است و پس از آن پاسخ نهایی خود را خواهد داد. والری کالنش، سردبیر روزنامه کامرسانت اوکراین، معتقد است هدف دولت نه تحقق خواسته های معترضان، که تفرقه انداختن بین آنهاست.
ویکتور یانوکوویچ بسیار ظریف و زیبا بازی کرد. با پذیرش پیشنهادهایش، اپوزیسیون به بسیاری از خواستههایش میرسد. اما لازم است یادآوری شود که برخلاف تصور، اپوزیسیون سیاسی رهبر معترضان در خیابان نیست، صرفاً بیانگر خواستههایشان است و تقاضای اصلی مردم انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری است. امیدوارم که خود اپوزیسیون هم بفهمد که بدون اکثریت مجلس توانایی اجرای هیچ یک از وعده‌های خود را ندارد. معتقدم چنانچه رهبران سه حزب پیشنهادهای یانوکوویچ را بپذیرند، معترضان آنها را به ساخت و پاخت متهم و طرد خواهند کرد.
در حالی که رئیس جمهور و اپوزیسیون در صددند به مذاکرات ادامه دهند، وزیر کشور این گفتگوها را اتلاف وقت خواند و اظهار داشت تنها برخورد شدید با معترضان ثبات را به کشور برمیگرداند. در سه روز گذشته دادگاه‌های کیف شبانه روز کار کردند. بیش از 70 نفر تفهیم اتهام شده و با تهدید 8 الی 15 سال زندان روبرو هستند. همچنین تعداد افراد مفقود الاثر و روبوده شده رو به افزایش است. همچنان خیابان‌های کیف شاهد حضور سنگین نیروهای امنیتی و لباس شخصی است. آناتولی تکاچوک، تحلیلگر سیاسی، میگوید رفتار پلیس نشان میدهد دولت گزینه سرکوب را همچنان روی میز دارد.
اکنون بین دولت و مخالفان یک تعادل ناپایدار برقرار شده و هیچ یک توانایی تغییر کفه ترازو را به نفع خود ندارد. لازم است مذاکرات ادامه پیدا کند، زیرا در صورت شکست سرکوب سرسختانه با قربانیان بسیار از دو سو اجتناب ناپذیر است. ناآرامی ها که قسمت بیشتری از کشور را فرا گرفته از طرفین رفتار مسئولانه می طلبد.
اعتراض ها در اوکراین که در پی تصمیم دولت برای انصراف از همگرایی با اتحادیه اروپا و گسترش مناسبات با روسیه آغاز شده بود، به جنبش ضد حکومتی تبدیل شده. دو ماه تظاهرات مسالمت آمیز که دولت به آن واقعی ننهاد، یک شنبه گذشته به خشونت کشیده شد. در روزهای اخیر اکثر شهرها در غرب و شمال اوکراین علیه دولت برخاستند و این موج به سمت شرق و جنوب، پایگاه اصلی حزب حاکم در حال حرکت است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 در تهران هست. سلام میکنیم به شمایی که همراه ما هستید و ممکنه که در طول نیم ساعت گذشته هم با رادیو فردا بوده باشید. امیدواریم که شرایط و وقتش رو داشته باشید 15 دقیقه دیگر رو هم با ما بگذرونید تا در ادامه مجله شامگاهی مثل همه یک شنبه شب‌ها برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهم است.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با اعلام تشکیل دبیرخانه اجرای توافق ژنو از برگزاری نخستین جلسه آن با حضور نمایندگان 8 سازمان و وزارتخانه خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که در این نشست نمایندگان سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی حضور داشتند. به گفته حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران که ریاست این دبیرخانه را بر عهده دارد، قرار است نشست‌های این دبیرخانه به شکل مستمر برای اجرای توافق ژنو و نظارت بر نحوه اجرای آن برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا درباره امکان رفع حصر از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت هیچ کس برای همیشه در زندان و حصر نمی‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، آقای روحانی که در حاشیه نشست داووس سوئیس با تلویزیون CNN گفتگو می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره امکان رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است که فکر می‌کند شرایط ماه‌های آینده ایران به مراتب از آنچه که در گذشته بوده بهتر خواهد بود. حسن روحانی همچنین درباره رابطه ایران با آمریکا با بیان اینکه دو کشور قرار نیست تا ابد در حال دشمنی باشند گفت این واشنگتن است که باید تصمیم گرفته و رفتار و سیاست خود را تغییر دهد. رئیس جمهوری دولت انتقالی مصر با اعلام ایجاد تغییراتی در نقشه راه آینده سیاسی این کشور از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدلی منصور روز یکشنبه در نشستی خبری با تایید تغییراتی در مسیر آینده سیاسی مصر گفت به زودی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. در نقشه راهی که پیشتر پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت اعلام شده بود، قرار بود ابتدا انتخابات پارلمانی برگزار شود. تغییرات در مسیر راه آینده سیاسی مصر یک روز پس از خشونت‌های سومین سالگرد انقلاب این کشور که تاکنون منجر به کشته شدن 49 نفر شده است، اعلام شده است. در شرایطی که اعتراض‌ها و درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در اوکراین روز یکشنبه هم ادامه داشت، وزیر دفاع این کشور احتمال دخالت ارتش در وضعیت سیاسی این کشور را رد کرد. پاول لبدوف با رد انتشار بیانی از سوی ارتش درباره شرایط فعلی اوکراین به خبرگزاری روسی تارتاس گفت که ارتش کاملا مطابق قانون اساسی این کشور عمل خواهد کرد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه خواستار توقف خشونت‌ها در اوکراین شد و برای کشته شدگان روزهای اخیر در این کشور دعا کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. این برنامه البته همچنان ادامه داره، میتونید بخش دیگری از برنامه صدای دیگر رو بشنوید و حدود 10 دقیقه با رویا کریمی مشت همراه باشید. ممنونیم که با ما بودید در طول مدتی که مجله شامگاهی پخش میشد. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. امیر محمود حریرچی، مددکار و آسیب‌شناس اجتماعی، در گفتگو با روزنامه قانون از وقوع 90,000 سقط جنین در سال به دلیل حاملگی‌های ناخواسته خبر داده و گفته است که سالیانه 5,000 مادر در اثر خونریزی‌های شدید و نیز دیر رسیدن به مراکز بهداشتی و اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ها گزارش دادند پس از طرح مسئله لزوم افزایش جمعیت در ایران، مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها دیگر خدمات کنترل جمعیت را که پیش از این به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گرفت ارائه نمی دهند و علاوه بر این امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته نیست تا کنون بیکیفیت بوده است. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این محدودیت ها را به طور مشخص بیش از هر چیز بر زندگی زنان مؤثر می داند.
نرخ رشد جمعیت به طور مشخص در زندگی زنان تأثیر میذاره، همونطور که توسعه اقتصادی بر شکل زندگی زنان تأثیر میذاره. بنابراین طبیعی هست که بسیاری از سیاستگذاری ها به سمت این پیش میره که دسترسی به کنترل جمعیت و حق انتخاب برای زنان کاهش پیدا میکنه. مسلماً آسیب‌های جسمی و روانی این مسئله نه فقط بر زنان، بر همه جامعه تحمیل میشه، ولی مهمترین بخش آسیب پذیر توی این حوزه زنان هستن.
گزارش‌های رسیده از ایران نیز حاکی از آن است که با تغییر سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران، پزشکان و ماماهایی که پیش از این اقدام سقط جنین غیرقانونی می‌کردند، با محافظه‌کاری بیشتری به متقاضیان خدمات ارائه می‌کنند و این محدودیت سبب شده تا زنانی که قصد پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود را دارند، به راه‌های پرخطر و غیر بهداشتی متوسل شوند. در همین حال دسترسی زنان به وسایل و داروهای کنترل بارداری هم به شدت محدود شده است. آسیه امینی می‌گوید که توزیع وسایل و داروهای کنترل بارداری تنها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است.
متأسفانه خیلی از نهادهایی که به ترویج سیاست‌های کلان کشور یا تصمیم‌گیری‌های در واقع دولتی می‌پردازند، دولتی هستند و از دسترس رسانه‌های مستقل، از دسترس نهادهای مستقل و زنانی که فعال هستند در حوزه حقوق زنان دور هست. یعنی این منابع باز هم خودش مونوپول دولت هست. مهمترین وجهی که تو این شرایط میتونه تاثیرگذار باشه، اولا جلوگیری از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس هست که به طور مشخص بخش عمده‌ای از حقوق زنان در اون تضییع شده، تضاد با قانون اساسی داره و تضاد با بسیاری از منافع عمومی مردم داره. به نظر من قانون شدن این طرح میتونه شرایط زنان رو به مراتب سخت‌تر و بدتر بکنه، هم در حوزه بهداشت، در حوزه امنیت شغلی، امنیت روانی و خیلی چیزهای دیگه.
با همه اینها، آسیه امینی، فعال مسائل زنان، بالا رفتن آگاهی و دانش و نیز مقاومت مدنی زنان را عامل مهمی در مقابله با تبلیغات دولتی می‌داند.
آگاهی گرفتن در مورد اینکه چه چیزی به نفع ما هست، چه چیزی به نفع حقوق زنان هست، چه چیزی به نفع زندگی عادی مردم هست، خودش نیاز به آگاهی داره. همه ما باید تلاش بکنیم که قبل از هر تصمیمی آگاهیمون رو نسبت به آنچه که برای ما بهتر هست افزایش بدیم. خوشبختانه یا متاسفانه اعتماد عمومی به این که صرفاً دولت‌ها چه چیزی رو تبلیغ می‌کنن اونقدر زیاد نیست که ما انتظار داشته باشیم. حتی قانون شدن یک ماجرا میتونه بلافاصله تأثیر داشته باشه، ولی به هر حال کسانی در صدد تصویب قوانینی هستن که کشور رو از مسیر رشد برای زنان خارج بکنن و به نظر من این مهم به عهده خود زنان هست که در این راه مقاومت کنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فاطمه فکوریان، کارشناس ارشد علوم سیاسی، در پایان‌نامه تحصیلی خود که در نشست انجمن پژوهشگران تاریخ ارائه کرده، از حضور بسیار ناچیز زنان در احزاب ایران از دوران قاجار تا کنون خبر داده و گفته است که زنان در دوره قاجار نمی‌توانستند در مجلس شورای ملی شرکت کنند و احزاب سیاسی هم جایی برای عضویت زنان نداشتند.
فخوریان با تاکید بر حضور انفرادی در مبارزات سیاسی به اقدامات دوره محمد رضا پهلوی برای زنان اشاره کرده و گفته است که در سال 1341 گروه‌های مبارزه با بی‌سوادی زنان تشکیل شد، زنان به مجلس راه پیدا کردند، قانون حمایت خانواده با تلاش زنان تصویب شد و زنان حق رأی پیدا کردند. همچنین آنها به جایگاه وکالت و قضاوت دست یافتند. به گفته او، حزب توده که در سال 1322 تشکیل شد اولین حزبی بود که سهمیه‌ای برای زنان در نظر گرفت. در حزب جنگل که با قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی تشکیل شد و نیز در حزب دموکرات که توسط قوام السلطنه شکل گرفت، زنان به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی می‌پرداختند. این کارشناس ارشد علوم سیاسی به حضور زنان در احزاب پس از انقلاب اسلامی پرداخته و گفته که در حزب جمهوری اسلامی که تا سال 62 فعالیت داشت هیچ زنی حضور نداشت. در شورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز همینطور، اما در سالهای 82 تا 84 شاهد حضور 10% زنان در حزب مؤتلفه بودیم. به گفته این کارشناس ارشد علوم سیاسی در احزاب چپ نیز حضور زنان چشمگیر نبوده است. در مجمع روحانیون مبارز تهران هیچ زنی حضور ندارد. در حزب همبستگی کمتر از 10% زنان حاضرند، اما در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا سال 84 حضور زنان در شورای مرکزی 20% است. فخوریان در رابطه با حضور زنان در حزب مشارکت نیز میگوید در این حزب در سال 83 تا 84 حضور 16.6% به ثبت رسیده و در دفتر سیاسی این حزب هم 24.4% زنان حاضر بودند و 20% اعضای شاخه اصلی را تشکیل میدادند. اما چرا زنان در احزاب سیاسی پس از انقلاب نیز نتوانستند جایگاهی در خور به دست آورند؟ احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان پاسخ میدهد.
شاید یکی از دلایل اصلی این باشه که ماهیت سیاست در ایران یک کار سخت و طاقت فرسا به نوعی تعریف شده و متولیان امر اجازه حضور زنان در سیاست را ندادن. از سوی دیگه حضور زنان در احزاب سیاسی به نوعی با محرومیت هایی که زنان در حوزه های دیگه دارن مخلوط میشه و باعث میشه زنان نتونن در احزاب حضور پیدا کنن. به هر حال خاستگاه اصلی شکل‌گیری احزاب در ایران نهادهای قدرت هستن، مراکزی مانند مجلس و دولت. طبیعتا وقتی زنان در مراکز اصلی تصمیم گیری مانند مجلس و یا دولت حضور دارن، این فرصت را هم پیدا نمی کنن که عملکردی از خودشون نشون بدن و در شکلگیری احزاب حضور داشته باشن. ماهیت مذهبی سیاست در ایران هم یکی از دلایل هست، به این دلیل که به هر حال زنان نمیتونن به جایگاه‌های بالای مذهبی دست پیدا بکنن، طبیعتا در این نهادهای روحانی هم حضور نداشتن و سابقه به هر حال حضور زنان در احزاب یا در مراکزی مانند مجلس و دیگر نهادها هم به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال برخی از زنانی که در احزاب حضور پیدا کردن و یا در نهادهای دیگه مانند مجلس، خصوصا در میان زنان احزاب اصولگرا، ماهیت عملکردشون به نوعی ماهیت ضد زن بوده و حتی اینها به هر حال در مواردی علیه فعالیت سیاسی زنان عمل کردن.
با اینکه در بسیاری از احزاب پس از انقلاب کمیته‌های ویژه زنان تشکیل شده، اما حتی حضور زنان در این کمیته‌ها نیز نتوانست جای بیشتری را برای زنان بگشاید. احسان مهرابی:
این کمیته‌ها یا ساختارها در بعضی از احزاب وجود داره، ولی اونها هم تاکنون نقش پررنگی نداشتن که بتونن به نوعی احزاب را وادار به این بکنن که جایگاه بیشتری برای زنان قائل بشن.
با اینکه به نظر میرسد علاوه بر اینکه احزاب سیاسی جایگاهی برای زنان در خود در نظر نگرفتند، زنان نیز هیچگاه نخواستند در احزاب سیاسی جایی در خور برای خود بیابند، اما به گفته احسان مهرابی احزاب به دلیل نگاه سیاسی جامعه به زنان هیچگاه به حضور آنها احساس نیاز پیدا نکردند.
که وقتی حزبی اگر بخواد رأی کسب کنه برای انتخابات مجلس یا انتخابات شوراها، اگر اون حزب احساس بکنه که حضور چند زن در فهرستش میتونه تاثیرگذار باشه و یا اینکه به صورت نمادین جایگاه‌هایی رو به زنان اختصاص بده میتونه در جایگاه سیاسیش مؤثر باشه، طبیعتاً ممکنه این کار رو بکنه. ولی طبیعتاً احزاب خیلی نسبت به این امر احساس نیاز نکردن، چون ساختار رأی‌دهی در ایران به این شکل نیست که به هر حال کسانی که رأی میدن ملاحظات این چنینی داشته باشن. حتی زنانی که به هر حال در انتخابات مختلف شرکت میکنن، حتی زنانی که به هر حال گرایش هایی نسبت به احزاب اصلاح طلب دارن، ممکنه که اولویت اولشون یا حتی جزو اولویتاشون این نباشه که یک زنی در فهرست انتخاباتی اون حزب حضور داشته باشه و یا اینکه به هر حال یک زنی از اعضای اصلی اون حزب باشه. حتی در انتخاب‌های خود احزاب یا در یارگیری‌های خود احزاب هم به این شکل نیست که مثلا زنان تصمیم بگیرن که یک زن را حداقل در شورای مرکزی راه پیدا بکنه و یا اینکه به هر حال یک سمت مهم در حزب داشته باشه. اینها عواملی هست که باعث شده خود احزاب هم در ساختارهای خودشون چندان حضور زنان را جدی نگیرن و آماری هم که ارائه میشه از نقش زنان بیشتر شاید در برخی از احزاب صرفا در حد عضو باشه و یک ساختار به نوعی تشریفاتی داشته باشه، نه اینکه حالا اون زنان بخوان بهایی به این حزب‌ها بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.